الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو قرآن. در ادامه مباحث تجوید تحقیقی بنابر این بود که نگاه دیگری نسبت به تلفظ حروف، مخارج و صفات اونها داشته باشیم، با این دید که ببینیم ابن سینا چه میگوید، چون نظرات ابن سینا نظریاتی است که نسبت به سایر عالمان تجوید تفاوت داره و نکاتی در اون هست که شاید دیگران متذکر اون نشدند. همچنین عالمان تجوید رو گاهی نظریاتشون رو بررسی میکردیم و همینطور نظریات جدید و نوین آواشناسی رو بررسی می کردیم. در جلسه گذشته اصفاتی چون صاد، سین و زای رو مورد مطالعه قرار دادیم و در این برنامه به وصف آواهای ضا، ذال و ثا خواهیم پرداخت. به طور کلی گاهی ما برای حروف واژه صوت یا اصوات به کار میبریم. تصور این نشه که صوت وقتی میگوییم یعنی حرکات، نه. صوت یا آوا هر صدایی است که از اندامهای گفتاری به وسیله انسان ایجاد میشه، به وسیله زبان، دهان، حلق. این رو بهش میگن صوت یا آوا و اینها بر دو نوع اند. عده‌ای از اونها صامت هستند که همون حروف با، تا، ثا، جیم، حا، خا تا آخر، و بعضی از اونها مصوت یا حرکت هستند که عبارتند از فتحه، کسره، ضمه، و اینها رو میگن مصوت‌های کوتاه. و مصوت‌های کشیده که شامل الف، واو و یا مدی، صداهای آ، ای، او هستند. در این برنامه میریم سراغ حرف وا، ذال و ثا. همونطوری که قبلا هم توضیح داده شده بود، مخرج این سه حرف به نظر سیبوی عبارت است از بین سر زبان و سر دندانهای ثنایا. این رو میتونید در جلد دوم صفحه 489 الکتاب سیبوی در اونجا ملاحظه کنید این تعریف رو. خلیل ابن احمد به این حروف، حروف لسویه گفته و این لقب رو برای اونها قرار داده. می دانید لسه یا لسه گوشتیست که اطراف دندان قرار داره، از داخل. البته لسه های داخل مد نظر ما هست در علم تجوید. و حالا چرا خلیل به این حروف لسویه گفته؟ من تصور میکنم که به دو لحاظ شاید بشه این رو توجیه کرد. یکی اینکه چون مخرجشون نزدیک لسه است. درسته که سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه، اما چون فاصله اندکی با لسه دارن به اینها احتمالاً حروف لسوی گفتن. این یک احتمال. و یک احتمال دیگه هم شاید این باشد که در بعضی از تکلمها سر زبان رو به لسه میزنن و به خصوص حرف ثا رو تلفظ میکنند، که البته این تلفظ صحیحی نیست و شاید به این لحاظ این لقب رو به این حروف داده باشند. البته این احتماله. البته این احتمال رو بعداً عرض میکنیم که قرائنی تایید میکنه. حالا ما بحث رو ادامه میدیم تا برسیم به اون قرائن. حالا تفاوت ذال و وا در چیست؟ خب کاملا مشخصه. ذال صفت انفتاح داره، دهان باز میشه. صفت استفال داره، یعنی صدای اون مفخم و درشت نیست. اما حرف وا صفت اطباق و استعلا داره. ذلک ظالم. خب اینها خیلی با هم متفاوتن به لحاظ گفتاری و شنیداری. ذلک صدای است مرقق، ظالم صدای است مفخم. اما تفاوت ذال با ثا در چیه؟ این رو هم قبلا عرض کردیم. ذال صفت جهر داره، اما ثا صفت همس داره. آزمایش قبلی رو میتونیم انجام بدیم. دستتون رو بذارید روی حنجره برآمدگی زیر گلو و حرف ثا رو تلفظ کنید. اس میبینیم که هیچ ارتعاشی رو ما درک نمی کنیم. اما حالا ذال رو تلفظ کنید. از ارتعاش در حنجره وجود داره. البته ارتعاشی که مربوط به ذال هست در دو جا هست. یکی در حنجره تارهای صوتی مرتعش میشن و دیگری در خود زبان. خود زبان هم مرتعش میشه. مثل حرف ز. در حرف ز هم زبان مرتعش میشد. موقع تلفظ. لرزش داشت. در حرف را هم لرزش داشت که جلسه پیش تفاوت لرزش حرف را و زا رو گفتیم خدمت شما. در حرف را لرزش طولی است، در حرف زا لرزش عرضی است. اینجا ذال هم دارای لرزش هست. حتی وا که مفخم ذال هست اون هم دارای لرزش هست زبان. بسیار خوب، این تا این قسمت. اما حالا اگه موافق باشید بریم به سراغ ابن سینا و ببینیم که ایشون در این ارتباط چه بیانی رو داره. از کتاب اسباب و حدوث الحروف یا مخارج الحروف ابن سینا این قسمت رو ترجمهش رو برای شما من نقل میکنم. در مورد حرف سا ایشون توضیح میده که سا با تکیه بر هوا و بدون حبس آن از موضع تا خارج میشود و هوا نزدیک سر دندان ها فشرده می شود تا مجرا تنگ تر شده و صدای صفیر ضعیف و کوتاه حاصل شود و گویی ثا همچون سینی است که در اثر حبس کوتاه و تنگ نمودن مسیر دمش هوایی که صفیر زننده است به وجود می آید. خب این نظر ابن سیناست. البته این نظر قابل مناقشه هست. چرا؟ چون اولا ایشون معتقده که ثا از جایی تلفظ میشه که حرف تی دو نقطه تلفظ میشه و این همون قرینه است که عرض کردم که ادعی ممکن است که ثا رو از محل تی دو نقطه تلفظ کنن. البته چیز عجیب و غریبی نیست. چرا؟ چون الان هم در بعضی لهجه‌های عربی به خصوص در لهجه‌های عامیانه همینطوره. یعنی به جای اینکه بگوین مبثوث از سر زبان و سر دندان تلفظ کنن از بالاتر تلفظ میکنن، یعنی سر زبان و لسه ها، همون مثل ت مبتوت اینطوری میگن. بته به جای بثه میگن بته، مثل ت شنیده میشه و این لهجه عامیانه است، جزو لهجه های فصیح نیست. بنابراین ابن سینا هم گویا همون لهجه ها رو مد نظر داشته و اونها رو توجیه کرده و لا اگر میخواست اون ثایی که در علم تجوید و در میان فصحاء عرب و قراء رایج است اون رو بیان بکنه، لاجرم باید مخرج اون رو سر زبان و سر دندانهای صنایعی بالا میدونست. در هر صورت در مورد ذال ایشون نظرش این است که نسبت ذال به زای، یعنی ذال به ز، مانند نسبت ثا به سین است. اما ثا با لرزش همراه نیست، به خلاف زال و زایی که در تلفظشان زبان و تارهای صوتی لرزش دارند و حبس و فشردگی مخرج ثا و کوتاهی صوت آن باعث می شود که صفیران مانند سین نباشد. خب البته اینها را مراجعه کنید به صفحه 20 از کتاب مخارج الحروف ابن سینا، در اونجا می توانید مفصل مطالعه بفرمایید. در مورد ضا یعنی ضای مؤلف، ابن سینا اینجوری عقیده داره که مخرج آن پیش از ذال و ثا است. خب این هم جالبه که ابن سینا این گونه حکم کرده. شاید ضایی رو ابن سینا مطرح کرده که الان هم در مصر وصف میشه و اون ضا صداش غیر از ضایی است که ما در قرآن و تجوید باش سر و کار داریم و اون ضا چیزی شبیه به زی مفخمه. مثلا عظیم رو الان در لهجه های عامیانه مصری عظیم میگویند، عظیم به این صورت، یه چیز شبیه زه هستش اما صدای اون درشته. در هر صورت ابن سینا من نمیدونم که ملاک دقیق و قطعیش چه بوده و چه لهجه‌ای رو مورد نظر قرار داده. قطعا لهجه قاریان فصیح و ممتاز عرب نبوده و احتمالاً به لهجه های عامیانه اصطلاح بسنده کرده ابن سینا در کار خودش. اما ببینیم که نظر آواشناسان در این ارتباط چی هستش. آواشناسان معتقدند که ذال صوتی است که با صفات رخوت و جهر همراهه. خب طبیعیه در تلفظش جهر هست. چرا؟ چون تارهای صوتی ارتعاش دارن و همچنین دارای رخوت هست، یعنی صدای اون منقطع نمیشه. از در تلفظ ذال میدونید که هوا از حنجره عبور میکنه، تارهای صوتی رو به ارتعاش در میاره، از مجرای حلق و دهان میگذره تا به مخرج خودش میرسه. مخرجش کجاست؟ همونطور که عرض کردیم بین سر زبان و سر دندانهای ثنایای بالا، و در اونجا هست که مجرای هوا تنگ میشه به خاطر اینکه سر زبان برخورد میکنه به سر دندانها و نوعی سایش و احتکاک قوی شنیده میشه. از این سایش صدای ذال رو ایجاد میکنه که با اهتزاز و لرزش همراه هستش. میتونید به صفحه 47 از کتاب الاصوات اللغویه تألیف دکتر ابراهیم انیس مراجعه کنید. همچنین برای درک بهتر این مطالب میتونید به کتاب بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی، صفحه 145 مراجعه کنید و در اونجا مطالعه کنید این مباحث رو. نکته ای که اینجا بد نیست من تذکر بدم اینه که ببینید در موقع تلفظ این سه حرف ذال، ثا و وا، درسته که سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه، اما حقیقت مطلب اینه، یعنی با عکس برداری از دهان و دندانها و سر زبان مشخص میشه که سر زبان یک مقداری در حد 1-2 میلیمتر یا بیشتر از میان دندانهای ثنایا میاد بیرون، یعنی دندانهای ثنایای بالا و دندانهای ثنایای پایین مقابل هم قرار گرفته، سر زبان میاد برخورد میکنه به ثنایای بالا، یه مقدار اندکی هم میاد بیرون از فاصله میان دندانها، به طوری که دیدن قابل رؤیت و دیدن هستش و این حرف تلفظ میشه. حالا بعضیا من در تدریس هاشون شنیدم که میگوین باید سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد بکنه و بیرون هم نیاد از فاصله میان دندانها. این هیچ مستندی نداره، یعنی ما نه در کتاب این رو ملاحظه کردیم و نه در لهجه های عربی این گونه بود، بنابراین دلیلی بر این صحبت پیدا نشده و نمیتونه دارای اعتبار علمی باشه. اما اونچه که عرف تکلم عرب وقتی آدم ملاحظه میکنه میبینه که اینها سر زبان رو اندکی از فاصله دندانها خارج میکنن و بیرون میارن. حالا یه عده دیگه هم هستن از آواشناسان عرب که اینها تلفظ ذال، ثا و ضا رو معتقدن که دندانهای ثنایای پایین هم درش دخالت داره. یعنی چی؟ یعنی این که سر زبان بین ثنایای بالا و پایین قرار میگیره به طوری که یک منفذ تنگی ایجاد میشه و هوا عبور میکنه و این سه تا حرف تولید میشن، و به همین جهت هم هست که اونها به این سه حرف گفتند صوت ذلقی بی اسنانی. یعنی چی؟ یعنی صوتی است که ذلقیه، ذلق یعنی سر زبان، ذلق یعنی سر زبان، و بی اسنانی، بی اسنانی یک لغت جدیدی است که ساخته شده، یعنی ترکیب دو لغت بین الاسنان، یعنی بین دندانها، نه اینکه دندانهای ثنایای بالا و پایین مقابل هم قرار میگیره و سر زبان هم میاد بین این دندانها. فلذا گفتن که ذال و ثا و وا اینها بی اسنانی هستند. پس این واژه رو هم دقت داشته باشی، از واژگان تقریبا جدیده بین الاسنان مختصره شده بی اسنانی. خب حالا صوت بی اسنانی دیگه چیه؟ صوتی است که ناطقش زلقه و مکان نطقش بین دندانهای بالا و دندانهای پایین هست، که ثا و ذال و وا از این دسته هستند. میان آواشناسان و عالمان تجوید و نظریات ابن سینا در این که ثا حرف محموسی است اختلافی نیست، همه معتقدند که حرف محموسه و همه ذال و ضا رو مجهور می‌دانند به لحاظ اینکه تارهای صوتی درش ارتعاش داره. منتها ابن سینا و آواشناسان امروزی اینها پی برده بودند به ارتعاش صوتی، ارتعاش تارهای صوتی در دو حرف ذال و ضا و عدم ارتعاش تارها در تلفظ ثا. اما عالمان تجوید گذشته مثل سیب ویح و خلیل ابن احمد و دیگران اینها دیگه به این مسئله پی نبردند، فلذا از لحاظ صوتی و شنیداری متوجه شدند که این دو حرف جهر دارند، نه به لحاظ ارتعاش تارهای صوتی. خب بحث ما در اینجا در ارتباط با ثا، ذال و وا به پایان میرسه. البته مطالب تحقیقی و تخصصی دیگری هم وجود داره که اونها دیگه باید در دوره‌های سطح بالاتر بیان بشه انشاءالله. برای مطالعه بیشتر شما میتوانید به کتاب‌هایی که عرض کردیم، کتاب الاصوات اللغویه تألیف ابراهیم انیس مراجعه بفرمایید، کتاب علم اللغه العام، علم اللغه العام الاصوات دکتر کمال محمد بشر، و همچنین کتابی فارسی بررسی تطبیق میان علم تجوید و آواشناسی، به اون هم میتونید مراجعه کنید که شامل همه این آراء و نظریات هستش. انشالله که در این مطالعات موفق باشید، پیشرفت روزافزون داشته باشید و ما همه شما را تا برنامه دیگر به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.